ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سهل لیوال و همکارم در بخش تکنیک رامین کاکر برایتان سلام تقدیم میکنیم و در این یک ساعت میزبانتان خواهیم بود. در صدر گزارش ها میشنوید که رئیس جمهور افغانستان میگوید مذاکرات صلح باید هر چیز زودتر آغاز شود. سایر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه به نشر میرسد. پیش از همه خبرها را خواهید شنید. در تحولات منطقه و جهان میشنوید که در نتیجه تیراندازی و پرتاب بمب‌های دستی بر یک کلاب شبانه در شهر بوماکو پایتخت مالی 5 نفر کشته شدند و لوی دریستیز ایالات متحده امریکا ابراز اطمینان کرده که نیروی متشکل از شبه نظامیان شیعه و اردوی عراق در برابر جنگجویان گروه تندرو و دولت اسلامی در شهر تکریت پیروز خواهند شد. اما ابتدا برای شنیدن خبرهای افغانستان همیرا الکوزی را همراهی کنید.
سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی می گوید که به زودی مطابقی کاندید وزیران را به ولسی جرگه معرفی می کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید جامعه جهانی از انتخابات ولسی جرگه این کشور حمایت می کند. و مقامات محلی ولایت بغلان می گویند 4 افسر اردوی ملی امروز از قید طالبان مسلح رها گردیدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی می گوید به زودی مطابقی کاندید وزیران را به ولسی جرگه معرفی می کند. محمد اشرف غنی امروز در مراسم افتتاح سال 5 تقنینی شورای ملی وعده سپرد که بعد از انتخاب هیئت اداری ولسی جرگه کاندید وزیران معرفی خواهند شد. در عین حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه تاکید کرد که با معرفی کاندید وزرا مشکلات موجود در کشور تا حد کاهش خواهد یافت. پیش از این 8 وزیر و رئیس امنیت ملی از سوی ولسی جرگه تایید شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید جامعه جهانی از انتخابات ولسی جرگه این کشور حمایت کرده و مطابق یک سلسله شرایط این پروسه را کمک می کند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت بحث ها در این مورد با جامعه جهانی صورت گرفته و تلاش دارند که کمک های آنها را در این راستا جلب کنند. آقای نور افزود که در رابطه با برگزاری انتخابات ولسی جرگه طرح را نیز به ریاست جمهوری فرستادند. قبل از این برخی از نهادهای بین المللی گفتند که اگر در سیستم انتخاباتی این کشور اصلاحات گسترده صورت نگیرد این پروسه را کمک نخواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات نیروهای امنیتی در ولایت هلمند با مخالفین مسلح تلفات زیاد وارد شده است. دفتر مطبوعاتی این وزارت امروز با نشر اعلامیه گفت در این عملیات که در ولسوالی سنگین و شمار ولسوالی های شمال این ولایت ادامه دارد تا کنون 176 طالب مسلح کشته و 65 تن دیگرشان زخمی شدند. به اساس اعلامیه در میان کشته و زخمی شدگان قماندانان مهم طالبان مسلح نیز شاملند. در اعلامیه وزارت دفاع گفته شده که 10 سرباز اردوی ملی نیز در جریان این عملیات کشته شدند. طالبان مسلح تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. و مقامات محلی ولایت بغلان میگویند 4 افسر اردوی ملی امروز از قید طالبان مسلح رها گردیدند. فیصل محمد امیری ولسوال طالا و برفک این ولایت به رادیو آزادی گفت این منصوبین اردوی ملی در روز قبل حین سفر به این ولسوالی توسط طالبان مسلح اختطاف شده بودند که در نتیجه تلاش موسفیدان منطقه امروز رها شدند. آقای امیری افزود که در مقابل رهایی آنان کدام معامله صورت نگرفته و وضعیت صحی آنان کاملا خوب است. طالبان مسلح تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. پایان خبرهای افغانستان. در خبرهای جهان با فرشتر نگاه باشید.
در نتیجه تیراندازی و پرتاب بمب‌های دستی بر یک کلاب شبانه در شهر بوماکو پایتخت مالی 5 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد نیمه دیشب رخ داده است. در جمع کشته شدگان 3 تبع اروپا که یکی آن یک افسر امنیتی بلژیم و دیگر آن عضو اتحادیه اروپا در مالی است شامل می باشد. پلیس مالی از دستگیری 2 مظنون خبر داده است. تا هنوز در مورد هویت دستگیر شدگان چیز گفتن نشده است. رؤسای جمهور فرانسه و بلژیم این رویداد را محکوم کردند. مقامات بلژیم میگویند این رویداد ممکن یک عمل تروریستی باشد. در 2013 میلادی نیروهای فرانسوی جنگجویان وابسته به شبکه القاعده را از منطقه شمالی مالی بیرون رانده بودند.
بلندترین مقام نظامی ایالات متحده آمریکا ابراز اطمینان کرده که نیروی متشکل از شبه نظامیان شیعه که از حمایت ایران برخوردارند و اردوی عراق در برابر جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی که کنترل شهر شمال عراق تکریت را به دست دارند پیروز خواهد شد. جنرال مارتین دمسی لوید رستیز ایالات متحده آمریکا میگوید حدود 23,000 شبه نظامی شیعه با حمایت ایران، جنگجویان قبایل سنی و سربازان عراقی در جنگ علیه صدها جنگجوی گروه دولت اسلامی در این شهر سهم دارند. جنرال دمسی این سخنان را در حال سفر به عراق گفت و همچنان افزود تا زمانی که حکومت بغداد همکاری های بیشترش را و شهر تکریت که بیشتر باشندگان آن سنی اند فراهم نکند، پیروزی بی‌معنی خواهد بود. این در حال است که سلیم الگوان وزیر داخله عراق دیروز در بازدید از یکی از مناطق نزدیک شهر تکریت گفت
هذا المحور هو اهم محور الان في القاطع
و میگوید این منطقه خیلی مهم است. تکریت شهر استراتژیک است. کنترل این منطقه ضامن تضعیف دشمن است. ما فعلا با آغاز عملیات در این ساحه با موفقیت پیشرفت داریم. مقامات عراقی میگویند نیروهای این کشور دیروز در پنجمین روز هجوم خود بر شهر تکریت، شهرک مهم دار را نزدیکی تکریت را از شبه نظامیان گروه دولت اسلامی پس گرفتند. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز برای دومین روز در ریگا پایتخت لاتویا ملاقات می کنند. گفتگوهای آنها روی منازعه در شرق اوکراین متمرکز است. این نشست وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در میان تجدید تنش‌ها میان اتحادیه اروپا و روسیه بر سر حمایت مسکو از جدایی طلبان در اوکراین برگزار می شود. فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز تا یک کنفرانس خبری در ریگا گفت
The European Union today is extremely realistic about the developments in Russia.
امیدوارد امروز تصور اتحادیه اروپا در مورد تحولات در روسیه بسیار واقع‌بینانه است. بدون قرار گرفتن تحت فشار و یا کدام مجبوریت، ما هنوز هم بدین باور هستیم که در اطراف قاره ما، نه تنها در قاره ما بلکه در سراسر همکاری به مراتب بهتر از روی است. کیف و غرب به روسیه اتهام وارد می کنند که نیروها و اسلحه را برای حمایت از جدایی طلبان در اوکراین جا به جا می کند. با وجود شواهد روزمره که این ادعا را حمایت می کند، روسیه از ارسال سرباز و اسلحه به شرق اوکراین انکار کرده است. و خبر اخیر این که دو مظنون در ارتباط به قتل بوریس نمتسوف سیاستمدار اپوزیسیون روسیه بازداشت شدند. الکساندر بورتنکوف رئیس خدمات امنیتی فدرال امروز تا صحبت با یکی از رسانه‌های روسی گفت که بازداشت شدگان باشندگان منطقه قفقازند. بوریس 55 ساله معاون سرعظم سابق و منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین و جنگ در اوکراین بود. او در 27 فوریه با ضرب گلوله کشته شد. پایان سرویس خبری و حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا را همکارم لیزا ایدری به شما پیشکش میکنم.
سلام، روز بخیر شنونده های عزیز. این هم پیشگویی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده. به اساس این پیشبینی شهر بامیان با آسمان ابری هوای سرد خواهند داشت. بلندترین درجه حرارت این شهر 4، پایین ترین منفی 13. کابل بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 3، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین منفی 2، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین منفی 1، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین 3، هوا بارانی. گردیز بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 9، آسمان ابری. و در اخیر شهر جلال آباد بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 4، آسمان ابری.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشبینی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه عصر است. شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. رئیس جمهور غنی میگوید هرگاه گفتگوهای صلح به زودی آغاز نشود، مسئولیت آن به دوش کسانی خواهد بود که به مردم افغانستان توجه ندارند.
تأمین صلح پایدار در کشور یک وسیله نیست، بلکه یک هدف است که باید به زودی آغاز شود. در غیر آن، مسئولیت به دوش آنهایی خواهد بود که به تکالیف و قربانی های بیشمار مردم افغانستان هیچ التفات ندارند.
آیا خوشبینی ها در رابطه با تامین صلح و تفاهم منطقوی وجود دارد؟ یک کارشناس با آن پاسخ میگوید.
با یک خوشبینی محتاطانه گفته میتونیم که زمینه برای تفاهم و گفتگو در مورد صلح افغانستان و صلح منطقه به وجود آمده.
رئیس ولسی جرگه افغانستان در مراسم افتتاح سال پنجم تقنینی شورای ملی حکومت وحدت ملی را از آغاز تا کنون با مشکلات همراه خواند.
بدون شک حکومت وحدت ملی افغانستان از بدو ایجاد مشکلات را به همراه داشته و مایه نگرانی‌های مردم گردیده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تسریع بخشیدن تلاش‌ها به هدف برگزاری انتخابات ولسی جرگه در وقت معین آن خبر داده است. سایر مطالب و گزارش‌های خبری را نیز دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه را برایتان داریم. رئیس جمهور افغانستان میگوید مذاکرات صلح باید هر چیز زودتر آغاز شود، ورنه به گفته وی مسئولیت آن به عهده کسانی خواهد بود که به قربانی های مردم افغانستان توجه ندارند. رئیس جمهور غنی این اظهارات را امروز در مراسم افتتاح سال پنجم تقنینی دوره 16 شورای ملی بیان کرد. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان گفتگوهای اخیر صلح را مبهم خوانده و تاکید کرد که اعضای ولسی جرگه باید در جریان این گفتگوها قرار داده شوند. جاوید حسن زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی صلح را برای افغانستان یک هدف خوانده و تاکید کرد که این هدف از رای جنگ نه، بلکه از رای گفتگو و تفاهم تامین شده می تواند. آقای غنی بروز شنبه در مراسم افتتاح سال پنجم تقنینی دوره 16 شورای ملی گفت هرگاه گفتگوهای صلح به زودی آغاز نشود، مسئولیت آن به عهده کسانی خواهد بود که به رنج و قربانی های مردم افغانستان توجه ندارند.
یک بار دیگر می خواهم به صراحت اعلام نمایم که تامین صلح پایدار در کشور یک وسیله نیست، بلکه یک هدف است و این هدف از رای جنگ و ریختاندن خون مردم بیگناه به دست آمده نمی تواند، بلکه از رای تفاهم و مذاکره امکان پذیر است که باید به زودی آغاز شود. در غیر آن، مسئولیت به دوش آنهایی خواهد بود که به تکالیف و قربانی های بیشمار مردم افغانستان هیچ التفات ندارند. مردم مسلمان کشور و تاریخ در موردشان قضاوت خواهد کرد.
رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت از دستاوردهای 13 ساله در افغانستان به قاطعیت دفاع کرده و اجازه نخواهد داد که قیمت صلح بیشتر از قیمت جنگ تمام شود. آقای غنی افزود که برای تامین صلح پایدار محیط در منطقه و کشورهای اسلامی تغییر کرده و با گفته ای افغانستان پس از این به میدان جنگ نیابتی نه، بلکه به کلید همکاری و ثبات کشورهای منطقه مبدل خواهد شد. آقای غنی گفت با توجه به تلاش های مشترک میان کشورهای اسلامی همسایه و منطقه برای ایجاد ثبات یک اجماع در حال تشکیل شدن است. حکومت افغانستان پیش از این گفته بود که گفتگوها با مخالفان مصالح دولت در ماه مارس امسال آغاز می‌گردد. با اساس گزارش ها افغانستان، پاکستان، چین و یا هم امارات متحده عربی از کشورهایند که ممکن گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان با مخالفان مصالح در آن آغاز گردد. گزارش های موجودند که در حال حاضر نمایندگان طالبان در قطر، پاکستان و چین با مقامات افغان و پاکستانی مصرف گفتگوهای پنهانی هستند، اما ریاست جمهوری افغانستان این گزارش ها را تایید نمی کند. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان از اقدامات حکومت در خصوص پروسه صلح حمایت کرده و میگوید که اعضای شورای ملی نیز باید در جریان گفتگوهای صلح قرار داده شوند.
پیام های خوشبینانه صلح که در این روزها از محافل سیاسی بیشتر به گوش می رسد، نظر به گستردگی ناامنی ها و فعال شدن مخالفین مسلح دولت ابهام آمیز بوده، اعضای شورای ملی به حیث نمایندگان واقعی ملت افغانستان وظیفه و صلاحیت خود می دانند که در جریان روند صلح به حیث یک پروسه ملی و سرنوشت ساز قرار گرفته و از برنامه های آن مطلع باشند.
هرچند مخالفان مصالح حکومت افغانستان تا حال به گونه رسمی تایید نکردند که گفتگوهای صلح را با حکومت افغانستان آغاز می کند، اما سفرهای اخیر نمایندگان طالبان به چین و پاکستان امیدواری های زیادی را در این خصوص به وجود آورده است. کارشناسان افغانی یگانه راه حل مشکلات را گفتگو و تفاهم با مخالفان مصالح دولت عنوان کرده و تاکید می کنند که این گفتگوها باید با مشوره تمام افغان ها و با در نظر داشت منافع ملی انجام شود.
شنیدید که رئیس جمهور غنی گفته است مذاکرات صلح باید هرچی زودتر آغاز شود، ورنه مسئولیت آن به عهده کسانی خواهد بود که به قربانی های مردم افغانستان توجه ندارند. در این حال مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان حضور شبکه حقانی را در مذاکرات صلح با طالبان بسیار مهم میداند. عبدالغفور لیوال رئیس این مرکز میگوید شبکه حقانی مهمترین شاخه نظامی مخالفین مصالح بوده که علیه افغانستان میجنگد. این اظهارات در حال صورت میگیرند که روزنامه‌های پاکستانی با نقل از وزیر دفاع این کشور گزارش دادند که در مذاکرات صلح باید شبکه حقانی دخیل ساخته شود. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی با آقای لیوال مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از او در مورد اهمیت شامل ساختن شبکه حقانی در گفتگوهای صلح پرسیده است.
من فکر میکنم بر اساس شرایط نو منطقه‌ای و جهانی یک فصل از جنگ و منازعه در افغانستان رو به اختتام است. ای که بعد از بسته شدن این فصل جنگ ها در افغانستان و منطقه فصل دیگری چی خواهد بود هنوز معلوم نیست، اما با یک خوشبینی محتاطانه گفته میتونیم که زمینه برای تفاهم و گفتگو در مورد صلح افغانستان و صلح منطقه به وجود آمده و این زمینه هم در اثر منطق جدید منازعه در منطقه که جنگ افغانستان منحصر و محدود به مرزهای افغانستان باقی نمانده و به شدت تمام منطقه را آسیب پذیر ساخته، به این خاطر یک تعداد کشورهای منطقه که در سالهای قبل مصروف سرمایه گذاری در بحران افغانستان بودند حالا ظاهرا می کوشند که در صلح افغانستان همکاری بود.
لیوال صاحب، قسمی که طرف مقابل گفتگوهای صلح طالبان هستند، اما به تازگی برخی از رسانه ها به نقل از وزیر دفاع پاکستان نوشتند که باید در این مذاکرات شبکه حقانی هم شامل شود. به نظر شما این چی گونه یک مسئله است؟
وقتی در مورد صلح بین طرفین که در جنگ مشغول هستند صحبت میکنیم و وقتی در مورد مخالفین حرف به میان میاد، این شامل تمام گروه های فعال در عرصه نظامی را در بر میگیره. این اگر طالبا باشه، اگر شبکه حقانی باشه و گروه های دیگری که عملا در چوکات نظامی و به شکل مسلحانه علیه حکومت افغانستان مصروف جنگ هستن، اینا رو تمامش در بر میگیره. شبکه حقانی مهمترین شاخه نظامی مخالفین است و حتی گفته میتونیم که مرکز ثقل جنگ علیه حکومت افغانستان اونا تشکیل میدن. به این خاطر وجود از اونا در این پروسه شونه خیلی ضروری و مهم.
لیوال صاحب، به تازگی در چین مذاکرات میان طالبان و مقامات حکومتی افغانستان آغاز شده. این مذاکرات به نظر شما چی نوع می باشد؟ چقدر مؤثر تمام میشه به خاطر آوردن پروسه صلح در افغانستان؟
ما فکر میکنم تا به حال فقط یک بازنگری ابتدایی در مورد انتخاب جای و کشور میزبان صلح دوام داره و شاید این تلاشا به خاطر ارزیابی یک میزبان قابل اعتماد برای طرفین بوده باشه. تو در این کشورها و جاهایی که باید میزبان این مذاکرات باشه، چین، قطر، خود کابل و یک تعداد مراکز دیگه در نظر گرفته شده. اما این که عملا توگوهای صلح در جای بین طرفین آغاز شده باشه به شکل رسمیش، ما فکر میکنم تا به حال ما اینگونه مذاکره نه در چین و نه در جای دیگه سراغ.
عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان بود که در مورد چگونگی حضور شبکه حقانی در مذاکرات صلح افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:19 عصر است. شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که پس از انتخاب هیئت اداری ولسی جرگه، مطابقی نامزد وزرای کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی خواهد کرد و این مطلب را حین سخنرانی در مراسم افتتاح سال پنجم تقنینی دوره 16 شورای ملی امروز در کابل بیان کرد. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان تکمیل نبودن کابینه را از مشکلات و نگرانی های مردم افغانستان می خواند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده.
رئیس جمهور اشرف غنی به اعضای ولسی جرگه افغانستان وعده داده که نامزد وزرای متبقی را برای گرفتن رأی اعتماد به زودی به این جرگه معرفی خواهد کرد. آقای غنی روز شنبه در مراسم افتتاح سال پنجم تقنینی دوره 16 شورای ملی گفت بعد از انتخاب هیئت اداری ولسی جرگه سایر نامزد وزرا را به این جرگه معرفی میکند.
وکلای محترم، بعد از انجام انتخابات داخلی و ایجاد هیئت اداری، اعضای باقی مانده کابینه را با شما معرفی خواهم کرد. از یاد نبریم به اندازه یک مشکلات است و همان اندازه فرصت ها هم وجود دارد و باید با وحدت و اتفاق از فرصت های موجود به نفع مردم و کشور اقدامات لازم را انجام دهیم.
ولسی جرگه افغانستان قبل از رخصتی های زمستانی از میان نامزد وزرای پیشنهادی حکومت به 8 تن از آنان و رئیس عمومی امنیت ملی رأی اعتماد داد. وزرای امور داخله، خارجه، مالیه، معادن و پترولیم، انکشاف دهات، صحت عامه، مهاجرین و عودت کنندگان، حج و اوقاف و رئیس عمومی امنیت ملی از جمله افرادی بودند که از سوی ولسی جرگه افغانستان تایید شدند. اما وزرای پیشنهادی دفاع، تجارت و صنایع، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، معارف، ترانسپورت، انرژی و آب، تحصیلات عالی، ساد و فاید آمه از ولسی جرگه رأی تایید به دست آورده نتوانستند. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان تکمیل نبودن کابینه را از مشکلات و نگرانی های مردم می داند. عبدالرؤوف ابراهیمی در مراسم افتتاح سال پنجم تقنینی دوره 16 کاری شورای ملی در مورد چنین گفت.
بدون شک حکومت وحدت ملی افغانستان از بدو ایجاد مشکلات را به همراه داشته و مایه نگرانی های مردم گردیده است. تعیین کابینه دولت هنوز ناتکمیل است. اکثریت وزارتخانه ها، برخی از اعضای ستر محکمه، ریاست های مستقل و ولایات توسط سرپرستان اداره می گردد.
تا حالا معلوم نیست که تا چند روز دیگر روند انتخابات هیئت اداری ولسی جرگه تکمیل می شود. اما تحلیلگران افغان تاکید دارند که با در نظر داشت مشکلات جاری در کشور نیاز است تا حکومت به زودترین فرصت ممکن متباقی نامزد وزرا را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.
در گزارش از جمشید حبیب‌زاده شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که پس از انتخاب هیئت اداری ولسی جرگه متبقی نامزد وزرای کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی خواهد کرد. در این حال بشنوید که شماری از مردم در رابطه به معرفی هرچی زودتر نامزد وزیران باقی مانده چی نظر دارند؟
امنیت اشد ضرورت امنیت است که در قدم اول باید از وزارت دفاع متعین شود تا امنیت برای مردم ما بیاره که مردم ما به امنیت و صلح زندگی نماید. یکی از خواستهای مهم نه تنها ما بلکه تمام فرد فرد افغانستان است. مردم ما به صلح ضرورت داره، به کار ضرورت داره، به وزیر ضرورت داره. در صورتی که یک مملکت وزیر نداشته باشه، یک مملکت رئیس نداشته باشه، یک مملکت سرپرستی درست نداشته باشه، تمام ادارات مملکت ما، کارهای دولتی ما به صورت عموم فلج از بین رفته.
اگر وزرایی که باقی مانده که باید اونا رای اعتماد بگیرن، اینا کوشش کنن که کسایی که قابل اعتماد مردم و ملت هست، قابل اعتماد همی نماینده هستن، اونا را باید رایشان را برشان بتن تا که اونا بتانن به کار خود شروع کنن و فعالیت خود و مردم بتانن که کار خود بیشتر و خوبتر ادامه بتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من زمیرالله، یکی از دکاندارای شهر کابل که وزیرای را هم وزیرای درست تعیین کنن، وزیرای کسی که میفهمه که مردم صحیح است بر از رای بتا و را تعیین کنن که برای ملک و برای کشور مردم خود خدمت کنند.
نظریات شماری از باشنده های شهر کابل را شنیدید که از حکومت خواستند تا هرچه زودتر نامزد وزیران باقی مانده را معرفی کند. شنونده های عزیز، همانطور که در جریان هستید، امروز سال پنجم تقنینی دوره 16 شورای ملی افتتاح شد. حالا بیایید بشنوید که مردم از اعضای این شورا چی توقعات دارند.
اسم ما عبدالقدیر است، دکاندار هستم در کوچه کافرشی. خواست مردم، خواست اهل کسبه همیست از شورای ملی که چون اونا اهل کار هستن، کار پیش از اوناست، اونا باید کار خود هرچی زودتر هرچی سریعتر شروع کنن تا که مردم هم بتانن به کار خود و به کار روزمره خود بهتر و خوبتر ادامه بتن.
من به حیث یک شهروند از شهر کابل از پارلمان تقاضای همیست که باید از تمام وزیرایی که باقی مانده او را کلش کاندید کنه تا و همی سرپرستی از وزارت ها خلاص تا جلو اختلاس، دزدی، چور، چپاول از ملک ما گرفته شود.
با اهمیت است. اهمیت باید در وطن ما باشه. ما اهمیت میخوایم. دیگه چیزی نمیخوایم، صرف اهمیت میخوایم. عاشورا، سولا باید در وطن ما جنگ نباشه، اهمیت باشه.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
رادیو زدی را روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 مشنوید. اخبار و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو زدی هم شنیده و خواندن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید طرحی را به هدف برگزاری انتخابات ولسی جرگه در زمان معین آن به رئیس جمهوری فرستاده است. مسئولین این کمیسیون می گویند که جامعه جهانی آمادگی نشان داده است تا در این بخش با آنان همکاری کند. در این حال نهادهای ناظر انتخاباتی از برگزاری انتخابات ولسی جرگه در زمان معین آن استقبال کرده، اما تاکید می کنند که باید قبل از آن اصلاحات کامل در کمیسیون های انتخاباتی به میان بیاید. فرشته ندا و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تلاش ها را به هدف برگزاری انتخابات ولسی جرگه در زمان معین آن سرعت بخشیده و به همین دلیل یک طرح نیز به حکومت فرستاده شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد بحث ها صورت گرفته و جامعه جهانی با یک سلسله شرایط آماده حمایت از این پروسه می باشد. آقای نور همچنان گفت نفوس شماری، تامین امنیت و نبود سرحدات میان ولسوالی ها از جمله عواملی هستند که این کمیسیون را نگران ساخته و باید حکومت در این راستا توجه جدی نماید.
کمیسیون مستقل انتخابات تلاش ها را آغاز کرده تا با حکومت و تمویل کنندگان بحث نماید که بخشی از این بحث ها صورت گرفته تا انتخابات بسیار زود برگزار گردد. یک طرح آماده شده و به حکومت افغانستان سپرده شده و این طرح به خاطر است که انتخابات به وقت و زمان معین آن برگزار شود.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گزارش های را رد می کند که در آن گفته شده نهادهای بین المللی تمویل کننده انتخابات از آنها خواسته تا انتخابات با وقت و زمان معین آن برگزار نشود. این در حال است که پیش از این برخی از رسانه ها گزارش های را منتشر ساختند که در آن اداره انکشافی سازمان ملل متحد هشدار داده بود که اگر کمیسیون مستقل انتخابات در زمان معین آن برگزاری انتخابات ولسی جرگه را اعلان نکند، کمک های خود را با این کمیسیون متوقف می سازد. در همین حال نهادهای ناظر انتخاباتی از برگزاری انتخابات ولسی جرگه در زمان معین آن استقبال می کنند، اما تاکید می ورزند که قبل از راه اندازی انتخابات باید اصلاحات لازم در کمیسیون های انتخاباتی به میان آید. صغرا سادات سخنگوی تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خوشبین هستیم نسبت به این که انتخابات پارلمانی مطابق قانون اساسی برگزار شود و بار دیگر قانون اساسی زیر پای نشود. اما با وضعیتی که فعلا جریان دارد، از طرف اصلاحات انتخاباتی نیامده، کمیسیونی که باید ایجاد میشد رعیت شود، اما هنوز هم لادرک است و معلوم نیست که سرنوشت این کمیسیون به کجا خواهد کشید.
به اساس قانون باید انتخابات ولسی جرگه افغانستان تا 3 ماه آینده برگزار گردد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان از استخراج غیرقانونی معدن در این کشور ابراز نگرانی می کنند. مقامات در این وزارت می گویند که هنوز هم سنگهای قیمتی و داشتهای تاریخی افغانستان به بیرون از مرزها قاچاق می شود. جزئیات موضوع در گزارش مجیب رحمان حبیب زی از مزار شریف.
داود شاه صبا وزیر معادن کشور که برای بررسی و نظارت در راستای فعالیت‌های نفت و گاز به ولایت بلخ سفر داشته است، از آغاز کارسی پروژه بزرگ و حیاتی در شمال افغانستان خبر می‌دهد. آقای صبا که روز جمعه جهت بررسی از فعالیت‌های تصفیه‌خانه مواد نفتی، شنیدن مشکلات در این بخش و دریافت راه حل‌های آن وارد بلخ شده است، روی پیشرفت کار در راستای تصفیه و استخراج مواد نفتی زون شمال نیز تاکید کرد. آقای صبا همچنان از آغاز کارسی پروژه حیاتی و بزرگ در سال آینده برای زون شمال کشور خبر داد و گفت که وزارت معادن کشور کارسی پروژه بزرگ را که شامل تمدید 120 کیلومتر پایپلاین گاز از شبرغان به بلخ، انکشاف ساحات رود آمو و ایجاد فابریکه تولید برق با ظرفیت 200 مگاوات برق را در بر می‌گیرد، در سال آینده آغاز خواهد شد.
فعلا سه تا پروژه بزرگ در شمال افغانستان روی دست ما است. یکی تمدید پایپلاین گاز است که از شبرغان به کدوبرق مزار شریف میه که حدودا 120 کیلومتر است. پروژه دوم انکشاف ساحات افغان تاجیک و آمودریا هست که این هم زیر دست ما هست. و مسئله سوم ساختن فابریکی تولید برق با استفاده از گاز در شبرغان است که 200 مگاوات قدرت خواهد داشت.
وزیر معدن کشور در جریان این سفرش بر شمال افغانستان از تصفیه‌خانه های بزرگ مواد نفتی در بلخ نیز دیدار کرد و در راستای حل چالش ها با تجاران مواد نفتی نیز بحث و گفتگو کرد. در عین حال داوود شاه صبا وزیر معدن افغانستان میپذیرد که قسمت از معدن این کشور کشور سنگ‌های قیمتی و داشته‌های تاریخی توسط افراد غیر مسئول به بیرون از مرزهای افغانستان مورد قاچاق قرار می‌گیرند. شمار از تاجران افغان که سرگرم تجارت مواد نفتی خام و تصفیه شده در شمال کشورند از عدم توجه دولت به سرمایه‌گذاری آنان شکایت داشته و می‌گویند که به نیازمندی آنان توجه لازمی صورت نگرفته است. یکی از تاجران مواد نفتی در مورد گفت:
مشکل ما این است که با دولت توجه داشته باشه، ضرورت ما را تکافوی این فابریکه را ما از تقاضای ماست که خوشبختانه شما دیدیم که وزیر صاحب معادن آماده بود با شیم سر خودید تا بفهمه که این فابریکا چقدر ظرفیت داره و چقدر تناژ یا تصفیه میکنه.
در حال وزیر معادن کشور از استخراج غیر قانونی و قاچاق سنگ های قیمتی کشور ابراز نگرانی میکند که چند پیش نزدیک به دهتن هنگام استخراج غیر قانونی زغال سنگ در یکی از معادن سمنگان با اثر پخش گازی میتان کشته شدند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
رادیو آزادی را مشنوید. به نیمه برنامه رسیدیم. حالا فشرده خبرها را از فرشته نگاه بشنوید.
رئیس جمهور اشرف غنی می گوید به زودی متبقی کاندید وزیران را به ولسی جرگه معرفی می کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید جامعه جهانی از انتخابات ولسی جرگه این کشور حمایت کرده و مطابق یک سلسله شرایط این پروسه را کمک می کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید در جریان عملیات نیروهای امنیتی در ولایت المند به مخالفین مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده است. مقامات ملی ولایت بغلان می گویند 4 افسر اردوی ملی امروز از قید طالبان مسلح رها شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای جلب حمایت اروپا روی برنامه هسته ای ایران وارد پاریس شده است. در نتیجه تیراندازی و پرتاب بمهای دستی بر یک کلاب شبانه در شهر بماکو پایتخت مالی 5 نفر کشته شدند. در جمع این کشته شدگان یک افسر امنیتی بلژیم و یک عضو اتحادیه اروپا در مالی شاملند. و لوید رستیزی ایالات متحده آمریکا ابراز اطمینان کرده که نیروی متشکل از شبه نظامیان شیعه و اردوی عراق در برابر جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در شهر تکریت پیروز خواهند شد.
فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل این موضوعات را روی وبسایت رادیو آزادی نیز خوانده و شنیده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید لطفاً سر بزنید به صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. حالا هم به اخبار ورزشی توجه کنید که لیزا حیدری آن را تهیه کرده است.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزلند فردا به میدان رقابت بروند. این مسابقه در ادامه بازی‌های جام جهانی کرکت سال 2015 انجام می‌شود. مک‌کالوم کاپیتان تیم نیوزلند گفت که بازیکنانی که در 4 بازی گذشته برنده شدند با کرکت بازان افغان نیز مسابقه می‌دهند. بازی‌های جام جهانی کرکت 2015 در 4 فوریه همزمان در نیوزلند و استرالیا آغاز شد. نیوزلند و افغانستان شامل گروه الفند. نیوزلند در هر 4 مسابقه گذشته برنده شده و در صدر این گروه قرار دارد. افغانستان در یک مسابقه برنده و در 3 بازی دیگر شکست خورده است. تیم‌های والیبال دختران به مناسبت 8 مارچ یا روز جهانی زن فردا در کابل مسابقه می‌دهند. عارف پیمان معاون این فدراسیون بر رادیو آزادی امروز گفت که در این مسابقات یک روزه 5 تیم از کلب‌های مختلف کابل اشتراک نمودند. وی می‌گوید که هدف از برگزاری این مسابقات قدردانی از زنان کشور است. و مسئولان فدراسیون هندبال افغانستان میگویند که قرار است این کشور 2 ماه بعد میزبان دومین دور مسابقات جام دوستی باشد. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان نیز اشتراک خواهند کرد. آقای نیازی افزود که این مسابقات به تاریخ 25 ثور آغاز و تا اول جوزا ادامه می‌یابد. در این مسابقات از هر کشور 15 بازیکن اشتراک می‌کنند. پایان تازه‌ترین رویدادهای ورزشی از رادیو آزادی.
So ساعت 5:34 دقیقه عصر است. حالا هم در گزارش میشنوید که 10 زن خطاط ایراتی به همکاری دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و ریاست اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه خطاطی را به پیشواز از 8 مارچ روز جهانی زن در هرات برگزار کردند. شاپور صابر در مورد با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
اولین زنان خطاط در افغانستان فعالیت‌هایشان را به پیشواز از 8 مارچ روز جهانی زن در ولایت هرات به نمایش گذاشتند. سید عبدالقادر رحیمی، رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات و یک از برگزار کنندگان این نمایشگاه گفت بیش از 50 اثر خطاطی از سوی 10 تن از زنان خطاط ترتیب و به معرض دید مردم گذاشته شده است. آقای رحیمی میگوید زنان میخواهند با ارائه فعالیت‌هایشان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و هنری ثابت کنند که میتوانند به مانند مردان در افغانستان کار کنند.
خواستیم در 8 مارچ یکی از گوشه‌های دیگه توانمندی های زن را به نمایش بگذاریم. زنها در عرصه‌های مختلف توانایی خود را به نمایش گذاشتند، مگر در عرصه خطاطی تا هنوز در افغانستان توانایی های زن به نمایش گذاشته نشد. امروز اینا اولین زنهایی هستند که به خطاطی آغاز کردند. ما در تاریخ خط در هرات و همچنان در افغانستان نداریم که هیچ زن تا هنوز خطاط شده باشد.
خطاطان در این ولایت غربی افغانستان از چندین سال به این سو در اینستیتوت مسلکی بهزاد و انجمن خوشنویسان مصروف آموزش انواع مختلف خطاطی هستند. فریده حنیفی یک از زنان خطاط در ولایت هرات است که کمتر از 10 تابلوی خطاطی خود را به این نمایشگاه گذاشته است. او گفت می‌خواهد به خاطر روحیه دادن به زنان دیگر افغان به فعالیت‌های خود همچنان ادامه دهد تا زنان بتوانند توانایی‌هایشان در بخش‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی را برجسته سازند.
این نمایشگاهی که برگزار کردیم چون اولین خطاطان زنه، پس در هر عرصه اگر میتونه یک زن مقاومت کنه و خود نشونده، در عرصه خط هم میتونه و این خیلی فکر کنم برای زنها روی دادن خوبی باشه.
فهیمه خواهر فریده حنیفی است. او نیز به مانند خواهر خود در ایجاد این نمایشگاه نقش بزرگی داشته است. فهیمه با انجام خطوط نستعلیق و شکسته توانسته مخاطبان خاص خود را در این نمایشگاه پیدا کند و همچنان تلاش می‌ورزد تا زنان دیگر افغان را به این هنر تشویق کند.
چون مناسبت روز زن بود، ما یک تابلو آخری کار کردیم به مناسبت روز زن. تابلو درباره استاد و مادر و اینا به اشتراک گذاشتیم.
هرات در غرب افغانستان یک از مناطق فرهنگی این کشور به شمار می‌رود. این ولایت در سال‌های متمادی توانسته زنان زیادی را در بخش‌های مختلف هنری از جمله خطاطی، میناتوری و نقاشی پرورش دهد. اما افزایش روز افزون خشونت علیه زنان در این ولایت از نگرانی‌های جدی باشندگان آن به ویژه زنان به شمار می‌رود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
همانطور که در گزارش از هرات شنیدید که 10 زن خطاط هراتی نمایشگاهی را در آن ولایت برگزار کردند، حالا در گزارش دیگری مشنوید که با وجود خشونت‌ها در مقابل زنان در ولایت بغلان پیشرفت‌های هم در زمینه‌های مختلف نصیب زنان در این ولایت شده است. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی با دو خانم روستایی در ولسوالی خنجان ولایت بغلان صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
روگل خانمی است از یکی از روستاهای دوردست ولسوالی خنجان ولایت بغلان. او مکتب نرفته و درس هم نخوانده است، ولی به جای رسیده که همراه با زنان دیگر رئیس جمهور را ملاقات کرده و جهت تبادل تجارب به ولایات مختلف هم سفر کرده است.
در وقتی بود که ما از خانه برآمده نمیتانستیم، مال در شورای سرتاسری افغانستان قطعی رئیس جمهور رفتیم، شیشتیم، صحبت کردیم، با تبادل تجارب هرات رفتیم، تجربه های را از اونجا حاصل کردیم آوردیم.
او که یکی از اعضای برجسته اتحادیه مردمی ولسوالی خنجان می باشد می گوید در جهت رفع خشونت با زنان و رشد فکری آنان تلاش های زیادی کرده و توانسته تا حد زیادی از خشونت و محروم ماندن دختران از علم و تحصیل جلوگیری نماید.
اولادای خود در مکتب نمی ماندن، دخترها صنفی افت من می شد که شما مکتب میرین کلام شدین، مردم پشت سر گپ می زنن. اینا رو ما شیشتیم قطی پدر مادرشان که اگر اینا از سنفی افت مکتب خود رها کنند 7 سال زحمتی از اینا برعوض میشه. اگر ما دانش نداشته باشیم او درس نخوانیم، ما نمیتونیم که اول جان خود بشناسیم. یه خوب است که باید اینها درس بخوانن که سواروز خشونت علیه زن که میگه از نافهمی ها یک تعداد از طبقه اوناس و ذکور با وجود میاید.
همچنین دوشیزه روستایی دیگری از این ولسوالی که اونیز توانسته مانند روگل در رفع خشونت بازنان و رشد فکری آنان کارهایی را انجام بدهد میگوید خوشحال است که برخلاف گذشته ها محدودیت های تحصیلی دختران رفع شده و حالا دختران میتوانند تا بالاترین سطح تحصیل نمایند.
روشن سعادت هستم، عضو اتحادیه دری خنجان. قبلا از دختر خدا اجازه نمیداد که به مکتب برن، از صنف 5 و 6 اونها رو ممانعت میکردن که دیگه ادامه نده به تحصیلاتشان. امروز شکر خداوند دخترها برادرایی که از صنف 12 فارغ بشن، امروز دخترها در پلخمری درس میخوانند، کابل شرایط میخوانند، طب میخوانند.
این دوشیزه که خود یکی از تحصیل کرده های ولسوالی خنجان می باشد می افزاید حداقل در هر خانه از ولسوالی خنجان زنی یا دختری باسواد شده و همین علم و معرفت آنان باعث شده تا خیلی از رسم و رواج های ناپسند حاکم بر جامعه مانند ازدواج های اجباری و قبل از وقت، بد دادن ها و امثال اینها از میان برود و کسی به آن تن ندهد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام به نشرات آغاز می کند. وزارت کار امور اجتماعی افغانستان در نظر دارد تا با بلند بردن ظرفیت و مهارت های کارگران افغان جلو ورود کارگران خارجی به این کشور را بگیرد. این وزارت به همین هدف به همکاری مرکز افغان کوریا امروز در کابل از 2000 جوان امتحان شمولیت در مراکز آموزش های حرفه‌ای را اخذ کرد. اشتراک کنندگان این امتحان گفتند که فراهمسازی تعلیمات مسلکی در کشور می تواند در بلند بردن میزان اشتغال زایی و کاهش بیکاری کمک کند. ویدا برکی گزارش را در این مورد تهیه کرده است.
وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگوید در صورت که جوانان افغان مطابق تقاضای زمان آموزش های حرفه‌ای را فرا گیرند، به سادگی زمینه کار در کشور افزایش خواهد یافت. مقامات این وزارت بدین باورند که بلند بردن ظرفیت جوانان افغان میتواند جلو آمدن کارگران خارجی به افغانستان را بگیرد. حسام الدین همراه، معاون وزارت کار امور اجتماعی، روز شنبه حین عقض امتحان از 2000 جوان برای شمولیت در کورس‌های تعلیمات حرفه‌ای گفت که این جوانان در یک دوره 6 ماه مطابق معیارهای بین‌المللی آموزش خواهند دید.
حدوداً کمتر از 15000 خارجی در افغانستان کار میکنه. ما امیدوار هستیم که سال به سال تعداد از یا کم میشه، به خاطر از اینکه افغانای با استعداد ما همه ظرفیت پیدا کردن که جایگزین ادبای خارجی شدن. وقتی که یک خارجی میاد و ده ها جوان ما را در ساعات مختلف اینا تربیت میکنن، بعد وقتی که اونا میرن قراردادشون پوره میشه، افغانای با استعداد ما قادر شدن به اینکه جانشین ازیاد شوند.
آقای حسام میگوید متقاضیان دختر و پسر برای شمولیت در بخش آموزش های فنی و حرفه‌ای همه فارغ تحصیل صنف 12 از مرکز و ولایتند و مشخصاً در بخش های ساختمانی، تکنیک موتر، خیاطی و ترمیم کامپیوتر آموزش خواهند دید. بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی در حال حاضر 42 مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای در سراسر کشور فعالیت دارند و سال 2001 بدین طرف حدود 150000 تن در بخش های مختلف آموزش دیدند. این وزارت میگوید که از این میان نزدیک به 70% شامل کار نیز شدند. شرکت کنندگان امتحان شمولیت در مراکز آموزش های فنی و حرفه‌ای در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا با فراهم آوری همچو سهولت ها برای افراد کار فرصت کاری را ایجاد نماید. فاطمه در این مورد گفت
جوان ها اکثرشون بیکار هستن، صنف های 12 یا کسایی که فارغ شدن از پنتون اینا مجبور میشن تا برن کراچی چیزای دیگه بگیرن، بفروشن روی بازار، شغل آزاد پیش بگیرن. عواقبش اینه میست که سرگذشت اینا خراب میشه. از دولت میخوایم کسایی که از پنتون فارغ میشن، از دوره مکتب فارغ میشن، برای اینا زمینه کار مساعد بسازن تا جوانای کشور ما بتونن برای آیندهشون آینده ساز باشن.
بر اساس معلومات اتحادیه سراسری کارگران افغانستان، در حال حاضر بیش از 10 میلیون تن در کشور بیکار بوده و همه ساله پس از فراغت شاگردان از مکاتب و پوهنتون‌ها بر تعداد بیکاران افزوده می شود. شمار از کارشناسان می گویند که نبود کار در کشور سبب شده تا هر سال صدها جوان با پذیرفتن هر نوع خطر برای دریافت کار به بیرون از کشور سفر کنند. آنان تاکید می کنند که حکومت باید برای حل مشکل بیکاری در کشور به همکاری جامعه بین‌المللی پروژه های بزرگ را روی دست گیرد، در غیر آن افزایش افراد افراد بیکار در جامعه تأثیرات منفی را به جا خواهد گذاشت.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. با تاریخ اول حمل از رادیو آزادی منتظر باشید.
شنونده های عزیز، از همراهیتان تا این لحظات سپاس. گزارش های خبری این برنامه در همین جا پایان پیدا می کند. سهل لیوال ساعت 6:30 شام دوباره بر می گردم. در حال حاضر برنامه هفتگی هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشین. آیا فیلم‌های افغانی از کیفیت خوب برخوردار است؟
فیلم‌های فعلی افغانی اصلاً قابل دیدن نیست. آدم که فیلم‌های فعلی
و آیا فیلم‌های افغانی در سینماها نشر میشه؟
سینمای ما فعلاً خوب نیست. فیلم‌های خوب نمی‌مانند.
بر پاسخ به این سوال‌ها در برنامه یفته با مسئولان افغان فیلم و وزارت اطلاعات و فرهنگ در تماس شدیم که به نشر خواهد رسید. آرزو می‌برم تا آخر برنامه با ما فروزان حبیب‌زاده باشه. جوانان گرامی، میگن هرچند عمر سینما نسبت به دیگر هنرها کم دانسته شده، اما برای نخستین بار سینما در افغانستان در زمان امیر امان الله خان ایجاد شد و تا سال 1349 هجری شمسی در سراسر کشور سینماها افزایش یافت. و در حال حاضر بیش از 80 مؤسسه فیلمسازی خصوصی به صورت رسمی در کشور فعالیت دارند و برخی از جوانان هم علاقمند تماشای فیلم‌های افغانی در سینماها هستند. اما شمارشون با استفاده از داستان‌های نامناسب برخی از فیلم‌های افغانی فیلم‌های خارجی را ترجیح می‌دهن. زمانی که با تعدادی از جوانان روبرو شدیم، از تولید فیلم‌های افغانی لب به شکایت گشوده چنین می‌گفتند:
اسم راشد است. من فارغ تحصیل پانتون تعلیم تربیه کابل هستم. فیلم‌های فعلی افغانی اصلاً قابل دیدن نیست. آدم که فیلم‌های فعلی افغانی را می‌بینه، یک قسم خجالت می‌کشه. به خاطر که هیچ کدام از اونها بازیگر نیستن. فیلم‌های سابق افغانی که بود، مطابقت با کلتور، رسم، رواج، عنعنه مردم ما مطابقت داشت.
نمی فهمم چرا دوستش دارم، چرا یک دفعه وجد سرم میزنم، از خود بی خود میشم، پایای من طرف کش میشم.
و بازیگرایشان هم بسیار بازیگرای زیبا، بسیار با یک کرکتر خاص انجام میدادن و کرکتر که برشان داده میشد. اما فعلا که بازیگرایی که فلحال در سینمای افغانستان به وجود آمدن، اصلا ادبیاتشان بسیار ضعیف است، اصلا سواد ندارن، اصلا همی سینما را اینا به مسخره گرفتن.
اما سلیمان یوسفزاده کارمند جنای آزادی پلیس است. سینمایی که فعلا فیلمای رایج است در سینمای افغانستان، فیلمایی نیست که رسم و عنعنات کلتوری خود ما و شما را او فیلما نیست. فعلا فیلمایی است که دور از عنعنات ماست و از او ما کدام پند گرفته نمیتونیم که ما او فیلما را ببینیم.
ما شما فیلمای هالیوود بالوی ده میبینیم، باید از اون پند بگیریم، ببینیم که یک صحنه باید با چی اندازه درست باشه. دیگه اینا در این باره اصلا فکر نمیکنن، مثل بزنس برتن میگم پیاز کچالو واره، هر کس میخواد بدر گل با خود یک چهار اضافه پیدا کنه. من یگان تا توهین نمیکنم با کسی، ولی میبینم خیلی صحبت میکنن که اصلا همین طفل آدم که در خانه دل نمیشه باش پلی کنی که همون طفل ببینه میگه از چی یاد بگیرم. من خودم که میبینم من خجالت میکشم.
ما شما باید در فکر میلیاردر شدن باشیم. باز تو میخوای که یک گدایگر رو رسی کنی؟
اگه او گدایگر است، خی ما چی کار هستیم؟ یک دوست قمارباز.
شاپور که علاقمند تماشای فیلم در سینماست میگه در سینماها فیلمای افغانی به نشر گذاشتن نمیشه. همچنان در جامعه ما باید فیلمهای ساخته شوه که مطابق رسم و رواج افغانها باشه.
سینمای ما فعلا خوب نیست. فیلمای خوب نمیمانند. جوانای ما یک چیزی از او عبرت بگیره، یاد بگیرن. فیلم وطن خودمو درست شوه مثلا، او را ما زیاد خوش داریم. این که مثلا فیلمای هندی یا آمریکایی است چیزا هر چی باشه، فیلمای بیگانه است. از خودمو یک چیزی جور شوه، او بهترتر از همه چیز است.
خب جوانان عزیزی، موضوع را در صفحه فیسبوک هوای تازه گذاشته بودیم که شماری از جوانان به این مطلب کامنت گذاشته بودند که همکار میرویس امینی او را به خانش میگیرند.
عبدالمعین فرشید، محصل پوهنتون بامیان، در صفحه فیسبوک هوای تازه نوشته است: نشر فیلم های افغانی خیلی کم رنگ است. ما خیلی مشتاق دیدن فیلم های افغانی هستیم، اما چی کنیم که سینماگران افغان را فیلم های دیگر کشورها گرفته است، یعنی خودگم کرده، بیگانه پرست شده. رها ریحان نوشته است: زمانی که فیلم های افغانی نشر میشن میبینیم واقعا احساس حقارت میکنیم که این افغان های ما چی تهیه میکنند. جای افسوس است. عزت الله رقیب زین نوشته: بله، باور دارم که نشر فیلم های افغانی در سینماها کم رنگ شد. از فیلم های پاکستانی کرده فیلم های افغانی بسیار خوب است، اما در تولید و کیفیت خوب آن باید توجه صورت گیرد.
شما رو گفتم دیگه پیسه تنه چی؟ تو از خود خوار مادر نداری؟ تو برای خلکی کردی؟ تو خود دست سر طرف مجلس مک میزنی؟ تو چی دیگه کردی؟ باش حال مکر تو کار دارم. آقای گل
کی بود؟
عیسی جانان، هنرپیشه فیلم‌های افغانی که مدت 30 سال از فعالیتش در سینما میشه، میگه تماشای فیلم در سینما یک لذت خاص داره، اما نسبت به گذشته در افغانستان هیچ گونه فیلم ساختن نمیشه که آموزنده و مطابق رسم و رواج کشور باشه. او از کار و فعالیت پرودکشن و کمپانی‌های فیلمسازی ناراض بوده، چون این گفت:
کاش ما پرودکشن‌های ما فیلم‌های هندی را که کپی میکنن، سوژه‌های را که کپی میکنن که در هر فیلم باید حتما یک دختر باشه، بچه باید حتما او دختر خوش کنه، حتما در این فیلم باید قاچاق برای هیروین باشه، بالا پوشای دراز و مویای خود بسته کرده باشن. یعنی چی؟ قاچاق برای افغانی هم قسم یک رنگ دارن؟ قاچاق برای افغانی هم تو عینکای سیاه و سر موترسکل میشینن و بدماشایی که ما میبینیم از این جامعه هستیم، کلشان میشناسیم. چرا به این قسمی که هستیم، به این قسمی که قاچاق برای ما است، بدماشای ما است، و ما قسم چرا نشان نمیدی؟ چرا فیلم این دیرکت اگر کپی میکنی بیا امو جنبه مثبتش کپی کن. سینما را از مدرسه بودن، سینما را از مکتب بودن، پانتون بودن بیخی بدور راندن.
عیسی جانان، هنرپیشه سینما، بازم میگه در گذشته بر اجرای یک دیالوگ خرد سراغ هنرپیشه را میگرفتن تا پیدا شده و او نقش اجرا کنه، اما در حال حاضر از روی سرک و کوچه یکی خواسته میشه و نقش برش داده میشه که این کلانترین ضربه به فیلمای افغانی و سینماست. او قصه یکی از دیالوگ های خرد که در فیلم دکند زوی برش داده شده بود چنین بیان کرد:
نقش را که یک نفر عادی است کیله مفروشه در لب سرک و شادگل از امور را تیر میشه، نفر سوم می او را پرسان میکنه که اینجا یک نفر را ندیدی؟ کلار سرش بود، یک قدیفه سر شانش بود. مگه دیدم اونو سرافت. گپ سرزی بود که با اون نقش کوتاه در اون فیلم فقط امی دیالوگش بود که اونو سرافت. با اون هم کوشش شده بود که یک هنرمند پیدا کنن با اون نقش بدن. مثل امروز واره نبود که حتی به نقش مرکزی بعضی پرودکشن ها به نقش مرکزی یا مدیرکتر بازی میکنه و یا کسره که برش انتخاب میکنه او را میگه که اینقه پیسه ما را بده، او ایش هنرمند هم نمیباشه، باز ما تو را نقش میدم. در اون صورت کیفیت فیلم بسیار پایین میه. ولی اون فیلم هایی که سابق جور میشد حتی با اون قدر نقش کوتاه که یک دیالوگ داره، با اون هم کوشش میشد که یک هنرمند او را بازی کنه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. ممنون مقصودی، یک تن از بازیگران فیلم‌های افغانی، میگه آنچه که در فیلم‌های افغانی به تصویر کشیده میشه نه کیفیت داره و نه آموزنده است. دلیل او را در بی‌تجربگی کارگردانان و نداشتن تحصیلات عالی تخصصیشان میدانه.
بسیاری از جوانای ما امروز صبح بسا علاقه دارن به ساختن فیلم، به بچه فیلم شدن، به شهرت، به پول. اینا میان اصلا آگاهی ندارن، فقط میخوان که شهرت پیدا بکنن. به این نسبت مشوره ما این است که اینا یا اصلا وزارت کلتور که اساس و مجوز دهنده اینمی جوانای است که به میدان برآمدن، تا به حال به این ایفان که یک دفتر چگونه جور، وسایل چگونه بخره و کدام افکار در لایه سناریو یو با مردم ارائه بکنن تا او شوا یک اثر افغانی، نه تقلید از فیلمای خارجی و برهنگی. به این نسبت دوستای ما دیگه اصلا نه تنها که تحصیل بکنن، بلکه در پهلوش مطالعه متواتر در ضمن کارهای فرهنگی خود، من فکر میکنم که یگانه وسیله است که میتونیم فیلم افغانی خوب بسازیم.
یک فیلم خوب و با ارزش که تولید میشه دارای چهار عنصر میباشه که برخی از فیلمسازان و کارگردانان او را مد نظر نمیگیرن. این از گفته های ممنون مقصودی، هنرپیشه سینمای افغانستان است که بیشتر در این مورد از خودش میشنویم.
اساس اولش او بسیار مهم است، سناریو، دیالوگ و آنچه که نوشته فیلم تشکیل میده، یعنی بنیاد یک عمارته.
دوم کارگردان خوب و تحصیل یافته و با تجربه. سوم اگر کارگردان با شعور باشه و پشتزی نگرده که ایکی است یا او کیست، بازیگری خوبه باید انتخاب بکنه بر بازی درست امی سناریو و افکار خودش سرزو. میمان عنصر چهارم، اگر ادیتور موافق با خود کارگردان نباشه و سناریو تصویر درست نگرفته باشه، من فکر میکنم که فیلم خوب تولید که نمیتونه.
زمانی که از مسئولان افغان فیلم در مورد کم کیفیت بودن فیلم‌های افغانی و بررسی فیلم‌ها از جانب آنها پرسیدیم، با سخنان محمد ابراهیم عارفی رئیس افغان فیلم مواجه شدیم که گفت افغان فیلم هم از کم کیفیت بودن فیلم‌های افغانی شاکی است. ای که روی کدام دلیل، بیاین بیشتر از خودشان بشنویم.
آزادی مطلق بیان وجود داره. قانون اساسی ما در ماده 34 مش آزادی بیان از تعرض مسئول است. هر افغان حق دارد مطابق با احکام قانون به تبع و نشر و مطالب بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد. تنها افغان فیلم در دو بخش میتونه یک فیلم ارزیابی کنه، فیلمی که در او توهینی به هیچ کس نشده باشه از هر نگاه، یا مذهبی و قومی در اونجا به اشکال مختلف زیر سوال. اینی از پالیسی کارمندای افغان فیلم. خب در بخش تولید هم ما حق نداریم پیش از تولید برای این یا آن نویسنده و کارگردان بگوییم که شما به اساس کدام چیز داستان نوشته کنین، اجازه فلان کار دارین یا فلان کار ندارین. برای ما قانون اساسی اجازه از اون نمیده.
اما عیسی جانان هنرپیشه سینما میگه آزاد گذاشتن پروداکشن ها و کمپانی های فیلمسازی خصوصی تا حد فیلم های افغانی را کم کیفیت ساخته و این بی‌توجهی افغان فیلم و وزارت اطلاعات و فرهنگ نشان میده.
هنوز هم نوخت نشده بعد از این همین پروداکشن ها را بسیار آزاد نمانند. ای کاش فیلم مدرسه واره، فیلم همین که ما پک بیراره، میاد اگه فیلم هایی که است اما تو فیلم داشته باشیم، یا فیلم بهار امید که در او خود ما هم نقش بازی کردیم اونو تو فیلم ها داشته باشیم، با او وقت است باز که سینمای ما میتونیم که بگیم که قدم قدم ما پیش میریم. ولی پیشرفتی هم کتاب ها لکدیم، فیلم های فستیوالی را داشتیم، ماشاءالله جوایز بسیار بلند را به دست آورده، ولی زیر اثر سیاست جهانی که امروز روان است او فیلم های ما به دور نبوده، تاثیرات بالایش بوده.
جلال نورانی رئیس مطابع آزادی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگه از تولید و نشر برخی از فیلم‌های افغانی راضی نیستند، چرا که هر مؤسسه شخصی که فیلم تولید میکنه نظر به قانون رسانه‌ها نمیشه پیش از نشر فیلم اونا را سانسور کرد.
به گذشته سناریوی فیلم ها را وزارت اطلاعات فرهنگ چک میکرد، اول نمیکنه. منتها بعد از اینکه فیلم خود ساخت، هرگاه در فیلم سو صحنه‌هایی که با اخلاقیات پذیرفته شده جامعه ما در تصادم باشه یا با معتقدات مذهبی مردم کشور ما در تضاد اگر واقع میشه، بعد از اینکه فیلم نمایش داده شد از طریق تلویزیون یا سینما و اینا، اگر اینمی نکات دیمی باشه که عبور از خط سرخ در صورت گرفته، بعد از او وزارت اطلاعات فرهنگ امرازنا برخورد لازم میکنه از طریق کمیسیون تخطی های رسانه‌ای.
محمد ابراهیم عارفی رئیس افغان فیلم گفت دولت در گذشته به سینما و فیلم‌های افغانی چندان توجهی نداشت، اما بعد از اینکه با رئیس جمهور اشرف غنی نشست داشتن روی قانون کار کردن و به دولت راجع نموده که در این راستا دولت در عرصه سینما کمک خواهد کرد.
بعد از دیدبازی با رئیس جمهور فهمیدیم که دولت توجه داره بر سینما، تلاش ما چند اضافه شده. این نه تنها افغان فیلم بلکه فیلمسازای شخصی خصوصی، شخصیتایی که در عرصه سینما سابقه های خوب دارن و فیلم های خوب جور کردن در افغانستان، و در میشه روز ما سر قانون سینما کار کردیم. او قانون سینما باعث از این خواد شد که برای فیلمساز ما جهت بده که در این عرصه این رقم فعالیت میکنی، این رقم فیلم میسازی.
همچنان مسئولان افغان فیلم میگن که سینماهای شهر کابل در اختیار اجاره داران قرار داره و مسئولان این سینماها به میل خود کار میکنن. محمد ابراهیم عارفی رئیس افغان فیلم به دولت پیشنهاد داشت و گفت که کار را به اهل کار بسپارن و مدیریت سینماها را به افغان فیلم واگذار کنن.
لطفاً کار را به اهل کار بسپارین، لطفاً سینماها را مدیریتش به افغان فیلم بدین. ما میخواهیم که سینمای زینب پس سینما شوه، از سالون گدام وزارت زنها برای ما ما تصمیم داریم که اگر این سینماها مدیریتش مربوط به افغان فیلم شوه، سینمای زنه و مخصوص برای خانم ها جور میکنیم که در اونجا فیلم های خوب نمایش بخوره، از مدیر تا به تیکت فروش و دروازه‌بان و حتی کسی که پروژکتورش فعال میسازه خانم ها باشن. دو سینمای دیگر که یکی سینمای پارک است و سینمای خیرخانه، به پارک فامیلی تبدیل کنیم. اینی مسائل مد نظر گرفته شوه.
و آخر آقای عارفی رئیس افغان فیلم برای فیلمسازان و کارگردانان و جوانان که در سه فیلمسازی قصه، داستان و سوژه های خوب داشته باشند همکاری میکنند و در آینده برنامه های روی دست دارند که میشه فعالیت های سینمایی کشور را بهبود بخشید. پس با امید تولید فیلم های با کیفیت افغانی و بجای نشر فیلم های خارجی در سینما ها تماشاگر فیلم های افغانی خود بود، برنامه ای هفته هوای تازه را به پایان می رسانیم. اما قبل از خدافیزی شما می تونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده می تونین. تا نشر برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.